أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثاني أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يسير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داء آخر ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاءه به. خب بحث ما رفقا در تنبیه دوم از تنبیهات اصالت و اشتغال اشاره کردم که در این تنبیهات سخن از موانع فعلیت تکلیف عمدتاً به میان، یعنی میخواییم بحث بکنیم که اون تکلیف فعلی که آخوند معتقده وقتی علم بهش تعلق یافت ولو اجمالا منجز میشه و فرقی بین تفصیلی بودن و اجمالی بودن و محصول بودن و غیر محصول بودن نیست. میخواییم ببینیم مانع از این فعلیت چیست، چه چیزهایی موجب میشود که تکلیف معلوم بالاجمال معلوم فعلیه به حساب نیاد. علم به فعلیت اون تکلیفی که متعلق علم اجمالیست نداشته باشه. رفقا یکی از عواملی که باعث میشه تکلیف از فعلیت بیفته عدم ابتلاء به متعلق این تکلیفه، عدم ابتلاء به متعلق این تکلیف. حالا شما راجع به آبی که در کره مریخ وجود داره چه حکمی دارید؟ هیچ حکم. تمام احکام شما منوط به ابتلاء شما. شما چون هیچ ابتلاعی به اون آب ندارید مسئولیتی، تکلیفی، بکن نکنی نسبت به اون شی نخواهید داشت. این امریست که خیلی روشنه، هم در مورد امر و هم در مورد نهی ابتلاع خیلی مهمه. تا ابتلاع نباشد نه امر فعلی میشه و نه نهی. البته امر روشنه قضیهش، وقتی شما میتونید مخاطبه به امر باشید که متعلق این امر در ابتلاء شما باشه، در محدوده انتخاب و اختیار شما باشه، این کاملا روشنه، بحثی هم توش نیست. مثلا شارع وقتی میتونه بگه فلان کارو بکن که شما بتونید این کارو بکنید، درسته؟ ابتلاء نداشتن نسبت به یک فعل به معنای عدم قدرت بر اون فعل، به معنای عدم قدرت بر اون فعل. میشود شارع مقدس شما رو امر بکنه به فعلی که قادر بر انجامش نیستی؟ میشه؟ جان من قدیم که نمیشه، نمیتونه امر بکنه. این همین مطلب رو راجع به نهیم میگیم، نهی هم نمیتونه بکنه. منطقه اینجا بحث میخواد بزا آخون فقط بحث چی رو مطرح کرده؟ نهی رو نگاه بکنی، هیچ بحثی از امر نکرده، فقط بحث نهی. نهی از فعلی که محل ابتلاع شما نیست هم ممکن نیست. اشکال آقا نهی چی میخواد؟ ترک میخواد. ترک فعلی که محل ابتلاع نیست که خیلی راحت میشه انجام داد. من قادر بر فعل نبودم که مطلوب امر بود، اما قادر بر ترک هستم که مطلوب نهی. در پاسخ مرحوم آخون اینجور توضیح میده، بذاری مثال بزنم بعد از اون توضیح آخون. ببینید رفقا، مثلا یه لیوان آب هست در کاخ سفید روی میز این آقای ترامپ. آیا شارع میتونه بگه این آبو نخور؟ پاسخ مرحوم آخوند منفی. میگه همونطور که نمیتونه بگه این آبو بخور چون نمیتونی بخوری، نمیتونه بگه این آبو نخور. اشکال ما اینه، بله نمیتونه بگین آبو بخور چون من قادر نیستم بر فعل. اما چه اشکالی داره بگین آبو نخور؟ من قادر بر ترک هستم، میتونم نخورم که نمیتونم با اتفاق سفید باشه. پس من نخوردن میخوام دیگه. پاسخ اینه، ایشون میفرماین که اصلا نهی و شارع مقدس، نهی و مولا به چه منظور صادر میکنه؟ مولای حکیم، مولای خور که مراد نیست، مولای حکیم. نهی و مولا به چه منظور صادر میکنه؟ جان من یکم فکر میخواد داعی ایجاد بکنه، انگیزه ایجاد بکنه در نفس مکلف برای ترک فعل، برای ترک فعل. به این معنا که اگر انگیزه دیگری برای ترک نداشت مکلف، همین نهی مولا بشه انگیزه ترک عمل از سوی او. آب اینجا هست، دلیل نمیدونه که ننوشیش. شاعر مقدس میگه ننوش، نهی میکنه که اگر شما دلیلی بر ننوشیدن نمیبینی، خود این نهی بشه دلیل، بشه انگیزه شما که ننوش. اگه واقعا صلاح رو در این میبینی که شما ننوش، پس در حقیقت رفقا هدف مولای حکیم از نهی چیه؟ ایجاد انگیزه برای ترک. خب فعلی که اصلا محل ابتلاء مکلف نیست، می شود مولای حکیم با نهی او به دنبال ایجاد انگیزه برای ترک باشه؟ فعلی که اصلا محل ابتلاء مکلف نیست، معقول یک مولای حکیم به دنبال ایجاد انگیزه باشه در مکلف برای ترک اون عمل؟ خب این ترک خود به خود که حاصله، که خود به خود که محققه. کدوم حکیمی تحصیل حاصل میکنه؟ چون محل ابتلا نیست، خود به خود متروکه. چه نیاز داره مولا بخواد نهی از این فعل بکنه، دایی و ترک درست بکنه؟ آره، مگر اینکه بگیم مولای حکیم نیست، خله. با اینکه میدونه شما هیچ وقت دست به شرب آب روی میز ترامپ نمیبری، بازم بگه لا تشرب ماء. خواستم بگم ماء ترامپ در معنی خوب نمیده. لا تشرب ماء الکوب الذی وضع امام ترامپ. چرا هم چیزی بگی؟ چه بخوای زحمت کنی؟ اصلا خودت بابای خونه، جان من، بچه جان، یه پرواز نکنی بری تو آسمونو. میگم چیزی بومیشی هوا خیلی شلو پلوخ اقاب و چیزی بارا شکارت میکنه. تو عاقل باشی همش توصیه میکنی بچه، بچه جان یه وقت همزمان در دو مکان حضور نداشته باشی، یا همزمان یک داری هم کربلا هم نجف، هم خونه خالت هم خونه عمت، نبش توصیه شما میکنی جان من. همونطور که تو اگر یک جو عقل داشته باشی، که البته صد جو داری، یه همچین نهی نسبت به موارد خارج از اطلاع میکنی، شارع مقدس که احکم الحاکمینه، عقل العقلاست، یک همچین حکمی نخواهد کرد. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند. لذا نتیجه ای که مرحوم آخوند میخواد بگیره، رفقا نتیجه ای که ایشون میخواد بگیره اینه، میخواد بگه که اگر یه علم اجمالی داشتی که بعض اطرافش از محل ابتلا خارج بود، بعض اطرافش از محل ابتلا خارج بود، خاطر جمع این علم اجمالی تو، علم اجمالی به تکلیف فعلی نیست، به تعبیر دیگه برای تو تکلیف فعلی معلوم نیست. چرا؟ چون ای بسا خطاب متوجه اون فعلی شده باشه که از اصلاً محل ابتلاعتو نیست. در این حالت این خطاب برای تو تکلیف فعلی به دنبال نداره، لذا تویی که در بعض اطراف ابتلاع نداری نمیتونی بگی اون تکلیف معلومه بالاجمال در حق من قطعا فعلی است. این مثلا این تکلیف متوجه اون طرفی باشه که محل ابتلاع تو نیست. ببینید اگر دو تا اینا جلو من باشه، یکی قطعا نجس، اینجا هر دو محل ابتلاع هست یا نیست؟ هست، چون هر دو در محل ابتلاع، نه نسبت به هر دو فعلی بر فرض ثبوت، چه نجاست تو این اینا افتاده باشه، نه مال این اینا باشه، چه نجاست تو اون اینا افتاده باشه، نه مال اون اینا باشه، در هر دو حالت این حرمت، این نه در حق من چیه؟ فعلیه، چون هر دو در ابتلاع منه. اینجا میشه گفت من علم اجمالی به تکلیف فعلی دارم، علم دارم اجمالا تکلیف فعلی یعنی داخل در محل ابتلاع نسبت به من محققه، خب میره کنار. اما اگر یکی از این دو اینا اینجاست، دیگه رو میز ترامپ و یکیش اجمالا میدانیم نجسه، نمیتونم بگم من علم دارم به تکلیف فعلی. چرا؟ چون اگر این نجاست در اناء روی میز من چکیده باشه، بله تکلیف فعلی است. اما این فقط احتمال دیگه چیه؟ این که این نجاست در لیوان جلوی ترام چکیده باشه، چون محل ابتلاع رو نیست، در این حالت حرمت دیگه بر تو فعلی نمیشه، نه بر تو فعلی نیست. پس تو در واقع علم به یک تکلیف فعلی نداری، بلکه علم داری به یک تکلیفی که علا تقدیر فعلی است و علا تقدیر آخر فعلی نیست. اینجاست که همون حرف قبلی آخوند و مطلمیت و سبیه با خیال راحت اونیم که در محل ابتلاعت هست رو بنوش، اصل براعت جاری کن بنوش، چون علم اجمالی تو علم به تکلیف فعلی نیست. بسیار خوب، این هم فرمایش محقق خراسانی، توضیحاتش در تطبیق انشاءالله تکمیل میکنم.
این
خروج
از محل ابتلاعت
میشه خود میشه سرایت ده اخراج از محل ابتلاع. مثلا یه ضرب به یک کسی بینه و اینه ببر آمریکا، وقتا همین
احمدی
ها دیگه میشه. اینکه بعد از علم اجمالی از محل ابتلاع خارج بشه؟ نه، وقت قبل از علم اجمالی از محل ابتلاع خارج بشه. از ثانی اینجا هستیم، انه لما کان نهی عن الشیء، از اونجایی که نهی از شیء، این امر به شیء رو نمیگه ها، چون روشنه حتما باید امر به شیء امر به مقدور باشد، نمیشود امر به شیء کرد با اینکه شیء از محل ابتلاع و قدرت مکلف خارجه. اما راجع به نهی هم همین قصه هست، لما کان نهی عن الشیء انما هو لاجل ان یسیر، به این جهته که ان یسیر این نهی بزن، این نه دائیان انگیزه برای مکلف، انگیزه به چه سمتی به چه سوی، نه و ترک اون شی، انگیزه ایجاد کند به سوی ترک اون شی. لولم یکن ل این مکلف خان انگیزه دیگری برای ترک، اگه انگیزه دیگری برای ترک نباشه، اگه فقط اگه انگیزه قوی هم در مکلف باشه برای ترک، به طوری که بدونیم خود به خود ترک خواهد کرد، باز هم نه مورد نداره، باز هم نه مورد نداره. مثلا بچه نزن تو گوش خودت، بیدونیم که بچه انگیزه کافی واسه ترک کتک بر خود داره، حالا مثلا این بچه این هم نیاز نداره، ولی
مورد داره
مثلا رقبتی
که
خوردن مورد داره، شاید نه، چون مردار هم از موت به حتف انف و غیره، نه مردار که ما میگیم چش کنه مثلا به عنوان مثالی گوسفندی یا یه رعد برق بگیرتش خوشش کنه و شما بخوریش، چه فرق میکنه دو اوغلا به این کارو خود مثلا بزنی با یک شوک برقی؟ حالا
دیگه
اینطور نیست. پس انگیزه ای باید ایجاد بکنه، مواداد خواه ما زیاد بکنه. بله، ولا یکاد و یکون و زالکه و نمی باشد و نخواهد. و چی نکته بگم واجه به لولم یکون لهو دائن آخر من خواهی نکته اینجا بگم. بگم گاهی اوقات کارکرد نهی تصحیح قصد قربته، یعنی وقتی نهی فقط برای ترک خوشبخلی نیست، این نیست که فرد بخواد شما ترک کنید. گاهی اوقات شارع مقدس نهی میکنه تا شما بتوانید در قالب نهی قصد قربت کنید. الان مثلا شما هیچی نمیخورید، آب هم نمی نوشی، اما نمیتونی قصد قربت کنی چون دلیلی نداره. اما همین نخوردن و ننوشیدن در ظهر جمعه میتونه با قصد قربت باشه چون نهی. یکی از کارکردها و خواص نهی علاوه بر ترک تصحیح قصد قربت به ترک، این شما میتونید در قالب ترک قصد امتثال نهی مولا کنید. چش کنید از این خاصیت رو حتما یادداشت بکنید. صرفا هدف و انگیزه نهی دائیه برای ترک نیست، بلکه تصحیح قصد قربت هم میتونه باشه در ترک. ولا یکاد و یکون و ذالک، نخواهد بود نهی دائی. لا یکاد و یکون به نهی برمیگرده، ذالک این چی؟ دائیه. الا فیما یمکن، الا در مورد عملی که فعلی که ممکن است عادتاً ابتلاء مکلف به اون ما به اون فعل ابتلاء اوهو میخوره به چی؟ مکلف بهی متعلق به ابتلاء به چی برمیگرده؟ ها؟ اون ما، اون عمل. بسیار خوب. و اما اون عملی که لب تلاعب اون عمل به حسب العادته، نوشتی؟ به حسب العادته، به حسب عادت ابتلاعی اون عمل نیست، مثل شرب آبی که اومیز تراب کن. فلیس لن نهی انها موقع اون اصلا، پس نیست برای نهی از اون شی موقع و موضعی اصلا. این آدم حکیمی همچین نهی انجام نمیده مگه قول باشه که بحثش را ضرورت ان این نهیه، نهی از عملی که اصلا خارج از ابتلاء و قدرت منه، بلا فائدت بلا طائل، هیچ فائده و طائل با تفسیره فائده و طائلی ندارن، طائل هم فائده است. بل یکونو، بلکه این نهیه می باشد من قبیل طلب حاصل، این از سنخ طلب حاصله. چرا نمیگه این نهی طلب حاصله، میگه از قبیل طلب حاصله. چرا؟ اگه گفتیم ببینید طلب حاصل که میگیم، حاصل یعنی موجود، حصول یعنی وجود، حاصل یعنی موجود. طلب حاصل مربوط میشه به امر، وقتی شما چیزی رو به طلبی که هست این میشه طلب حاصل. ترک عدمی، اعدام حاصل و موجود نیستن مگر به تسامح، مگر به تسامح. لذایشون میگه نهی از شیئی که از قدرت شما خارج است از سنخ طلب حاصله، نمیگه خود طلب حاصل است، به این جهته که به هر حال در قالب نه طلب ترک میشه و اطلاق عنوان حاصل بر ترک عدمی خالی از تسامح نیست. اعدام که حصول ندارن، وجود ندارن، نقیض وجودن، نقطه مقابل وجودت. اینطور نیست؟ پس میگه از سنخ طلب حاصله است، یعنی از سنخ امر به شیئی است که موجوده. همونطور که به شیء موجود معقول نیست کسی امر بکنه، به ترکی که صادقه و به هر طریقی از مکلف صادره معقول نیست کسی نهی کند. کانه، آقا گفتی کانه چی کار است این وسط؟ اگه گفتی جواب اون لما کانه نهی، دیدی بالا اون لما عدات شرط دیگه، این جواب اونه، هنوز جوابش نیومده بود الان میرسه. کان الابتلاء به جمیع الاطراف، ابتلاء مکلف به همه اطراف علم اجمالی، به ما لابد من، از چیزهاییست که لابد چاره ای نیست، از این ابتلاء مگه چی برمیگرده؟ ابتلاء در تأثیر تنجیز، در تنجیز علم اجمالی. برای منجزیت علم اجمالی چی لازمه؟ اینکه همه اطراف در محل ابتلا باشه. چرا؟ فانه بدونهی، یعنی شنچنین هست که بدون ابتلا به جمیع اطراف، بدونه به چی برمیگرده؟ ابتلا. لا علم به تکلیف فعلی، یعنی هیچ علمی به تکلیف فعلی نداریم. چرا؟ لاحتمال تعلق خطاب نهی به ما لبتلا به اون انایی که محل ابتلا تو نیست، به میز ترامپه. یعنی این که میگه تعلق نهی کنایه از تحقق موضوعه، این بسا موضوع خطاب، موضوع تکلیف در انای محقق شده که محل ابتلاء تو هست یا نیست؟
نیست.
لذا و فعالا علم به تکلیف فعلی، نهایت احتمال تکلیف فعلی میدی، اما علم به تکلیف فعلی نداره. روشنه دیگه انشاءالله، یه باز توضیح بدم به من تو بسیار خوبه انشاءالله روشنه. منهو، آقا منهو رو بزن تا بیام ادامهش. من کون نحیه لأجل ایجاد داعی الاترک، من کون نحیه لأجل ایجاد داعی الاترک، اینجوری نوشتی و من هو قدن قده روشن میشه. فقا ببینید یه چیزیشون اونجا میخواد بیان کنه راجع به معیار ابتلا و عدم ابتلا. میگه اگر بخوای بفهمی آیا یه عملی محل ابتلا مکلف هست یا نه، به عنوان مولا تصور کن این مکلف رو که بهش امر کردی اون کار انجام بده، اگه بتونه اون کار انجام بده به واسطه امر تو، خب معلوم میشه که این کار محل ابتلاعشه، پس میتونی نهی ازش هم بکنی. مثلا بچه جا میتونی بهش امر کنی که پسر جان بپرو تو آسمون، مثل این گنجشکه که پرواز کن برو، پسر این وزنه 300 کیلویی رو بردار، پسر با لغت نزن دیوار خراب کن. اگر واقعا میشود به پسر امر کرد بپرش، میشود نهی هم کرد. اگر می شود به پسر امر کرد به برداشتن وزن 300 کیلویی با توجه به اطلاعی که از حال پسر داریم دیگه، بعد مطلع از حال پسر باشه، پس می شود او هم نهی کرد. اما اگر با توجه به اطلاعی که از وضعیت پسر داریم می دونیم او قادر پرش نیست، چون شده نوع انسان نیست، می دونیم او قادر بر بلند کردن وزن 300 کیلویی نیست، چون باید عضلاتش رو تمرین بده، این راحت کسی این وزنه رو بلند نمی کنه، اصلا پسر تنبله تو. اینجاست که شما نهی هم نمی توی وجود این بکنه، ولی لابو میگه خود طرف به پسرش میگه پسر نپری ها، پسر 300 کیلو نزنی ها، پسر یا خلقت ندنی به دیوار بریزه، مثل معلوم فکرش هم چی مقداری بابایی کمی شیرین میزنه وقت باید اینجور میگن نه یک نفس من آمان گفتم سر کلاس و اول از همه چک کنی بینی آیا با توجه به اطلاعی که از حال اون داری میتونی به این فعل امرش بکنی اگه نه اصلا نمیشه بهش امر کرد چون مجال و اتیان ندارن این فعل از اطلاع او خارج نهیش هم معقول خب بخونیم جانبا بخونیم یه خود عبارت توی این قسمت دقت میخواد حواس ها جمع عبارت جون بوده و سمتان شفایی و منو رو گفتم از این که نه برای چیز ایجاد داری قدم قدها یعنی روشن میشه که ملاک در ابتلا ملاک در ابتلا آقا کی ابتلا هست کی ابتلا نیست کی یک فعل مبتلا به هست کی مبتلا به نیست کی بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج هست کی داخل هست ملاک ابتلا چی؟ اینه ملاک فعل ابتلا ابتلایی که مصحف تصحیح کننده چیه؟ فعلیت زجر نهی تصحیح میکنه فعلیت نهی مولا یعنی مصحح این است که نهی مولا نسبت مکلف فعلی بشه ون قداه عطف بر چیه؟ اگه گفتی فعلیت زجر عطف تفسیری هم از حواست باشه انقداه اینجا انقداه یعنی تحقق مصحح تحقق طلب ترک شیء است در نفس مولا فعلا بین انقضا این که بالفعل محقق بشه طلب ترک در نفس کی؟ مولا معیار در ابتلایی که تصحیح میکنه جائز میکنه مولا زجر کنه مکلفشو از اون فعل نهی کنه مکلفشو از اون فعل طلب کنه ترک اون فعل را بالفعل همین الان مصحح ابتلا چیه هو ملاک این ابتلا چیه هو ما اذا صح القضاء دایی اونجایی است که صحیح باشه شکل گیری و تحقق انگیزه برای فعل کاش به جای انقضاح میگفت ایجاد ما از صح ایجاد و دایی انقضاح این وجود از ابتکارات آخونده انقضاح فقط آخون بکنه نه همجای کسی جایی بکار بکنه از کلمات آخونده و آخون زده ها معمولا کلمه انقضه ها و یلقضه و منقضه اونه خیلی بکار بکنه مخلصان عرب خیلی به ندرت این بکار بکنه نه به این معنای گلی بشایی که آخون بکار بکنه به هر حال به جای انقضاح اینجا معنی وجود باید باشه کاش ایجاد میگفت ملاک در جا است که صحیح باشه ایجاد کند کی مولا انگیزه به فعل را در نفس عبدش اگر مولا معقول باشه نسبت به این فعل ایجاد انگیزه برای انجام بکنه معقول است نسبت به این فعل ایجاد انگیزه برای ترک هم بکنه الکلام پس جای انقضاح قاچاقی بنویس ایجاد که فاعلش کی باشه؟ مولا اذا صح ایجاد مولا دایی را نسبت به فعل اون شی در کجا ایجاد کنه؟ انقضاح در کجا؟ فی نفس العبد متعلق به انقضاح مع اطلاع المولا علی ما هو علیه من الحال بر آن حالی که این من الحال بیان ماست و حالی که وضعیتی که هوه یعنی چی؟ مکلف بر اون وضعیته این هوه رو بزن به عبد حالا مکلفی که ندیرم بزن به عبد یعنی با توجه به اطلاعی که مولا از حال عبد دارد باید ببینه آیا اگر امر به این فعل بکند در نفس او میتونه ایجاد دایی کنه واسه انجامش معقوله؟ اگه معقول بود میتونه نهی کند از اون ور ایجاد دایی کنه برای ترک روشن عبارت؟
ها یه باز بخونم روشن انشالله. ولو شک فی ذلک، آخرین بحثی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم اینه، آمدیم یه عملی بود، شک کردیم که آیا این عمل محل ابتلاء مکلف هست یا نه. اگر یه عملی بود که شک کردیم آیا محل ابتلاء مکلف هست یا نه، مثلا یه لیوان آب تو عراق، نه تو کاخ ترام، تو عراق، آیا عراق هم محل ابتلاء میشه؟ حالا خود دورتر بریم تو قزوین، به خودمون برتر بریم فرض کن تو بوشهر، کشور همسایه عراق مثلا، آیا این محل ابتلاء هست یا نه؟ وقتی شک میکنه آدم دیگه طبیعیه. اگه شک کردیم این فعل محل ابتلاء هست یا نه، و حالا فرض کن که این فعل متعلق نهی مولاست و متعلق امر مولاست، خب نسبت به این فعل چه چیزی جاریست؟ اصل براءت جاریست؟ حاکم اصل براءت یا نه؟ خطاب اینجا حاکم است تا باید به خطاب تمسک کرد و اطلاقی که خطاب داره و این شیء رو هم محل ابتلاء دانست. ببینید یک لیوان آب نجس در شهر مثلا بوشه، شک میکنم آیا این آب محل ابتلاء من هست یا نه. اینجا ایشون میفرماید که براءت جاری کن. یعنی چی؟ یعنی شک میکنی آیا تکلیف، شک میکنی آیا تکلیف نسبت به این آب فعلیه یا نه. این شک تو در اصل فعلیت تکلیفه، مجرای چیه؟ ها؟ براءت به هم روشنی، مجرای براءت. گفت اگر محل ابتلا باشه آب در بوشه، نحلی که به این آب خورده فعلی. اگر محل ابتلا نباشه، نحلی که به این آب خورده فعلی هست یا نیست؟ نیست. پس چند حالت داره؟ دو حالت. طبق یک حالت این نحل فعلیست، طبق حالت دوم فعلی نیست. شکت در اصل فعلیت نحیه. این شک مجرای کدام اصله؟ بگید براءت و همین روشن. اما مرحوم شیخ رحمت الله علیه معتقدن که اینجا باید تمسک کرد به اطلاق، اطلاق خطاب، اطلاق جای براءت، مراءت نیست، جایی که دلیل هست نوبت به اصل نمیرسه. الاصل و اصیل حیث لا اطلاق، حیث لا دلیل، اینجا اطلاق هست. کدوم خطاب مرادشه؟ اجتنب عن النجس. این خطاب اجتنب عن النجس، این خطاب فقط مطلقه، نهایت اون نجاساتی از تحت این خطاب به حکم عقل خارجه که احراز بشه محل ابتلاء مکلف نیست، محل ابتلاء مکلف است. اما سایر نجاساتی که میدانیم یا شک داریم محل ابتلا هست یا نیست، اینها مشمول اطلاق این خطابه. پس نحی که در این خطاب هست نسبت به اینها فعلی میشه. میگیم امشب همه تو خونه ما کربت جا نده، خونه های زید مهمون، درست؟ خونه های زید مهمون. خب الان همه تون شدید مهمون، الا اونایی که قدشون بالای 2 متره، اونا نیاد. خب حالا من شک میکنم که آیا قد من بالای 2 متره یا نه. چرا؟ اگر موی سرم هم حساب بکنه از 2 متر فراتر میره، اگر موی سرم حساب نکنه یعنی اون پوست سر معیار باشه 1.99 متر، یه سان کم ترش کنن. اینجاست که رفقا طبق اطلاقی که این خطاب دارد شما میتونید خودتون رو مشمول چی بدانید؟ این خطاب و دعوت شده منزل زید، هیچ مشکلی هم نیست، بیا شامتو بخور، خطاب مطلق دیگه. یه مثال، یا مثلا من قدم دو متر نیست، اما عوضش عرضم به یه متر میرسه. آیا این عرض یه متر میتونه به اندازه قد دو متر کارساز باشه؟ تمسک کن با اطلاق خطاب. اطلاق میگه هر کس که قدش دو متر بیشتر است نیاد، هر کس که قدش کمتر از دو متره بیاد. خب من شک دارم نهایت که آیا عرض هم در این امر مولا دخیل یا نه، تمسک به چی میکنم؟ اطلاق خطاب. میگم گفته هر کسی قدش رو این حد نیستون، عرضش بخواد یه متر باشه، میخواد نیم متر باشه، میخواد سه متر باشه، میشه سه متر؟ آشانم شد یه قرص رو عرض میکنم.
فرم
مرحوم آخون رحمت الله علیه میفرماین شما حق ندارید تمسک کنی به اطلاق خطاب. بگی مثلا اجتنب عن النجس مطلقه، پس شامل اون نجس مشکوک الابتلا هم میشه، فقط اون معلوم الابتلا ها به حکم عقل خارجن. چرا؟ آقا ببینید اطلاق خطاب یه جاهایی، یه مقدمه بگم بحثو تمام کنم، اطلاق خطاب یه جاهایی صحیحه، یه جاهایی صحیح نیست. مثلا شاعر مقدس بگوید که همه افراد موظفند، حالا همه شد آم، شاعر مقدس بگوید که نماز ایستاده باید. خب من اگر قادر به ایستادن نیستم، این اطلاق نسبت به من صحیح هست یا نیست؟ نیست. خطابی که امر میکنه به نماز ایستاده نسبت به کسی که عاجز از ایستادن است نمیتونه اطلاق داشته باشه. میتونه؟ نمیتونه. این اطلاق به حکم عقل صحیح هست یا نیست؟ نیست. روشن شد؟ اما رفقا من چاقم، نه اینکه عاجز از ایستادن باشم، چاقم، خیلی حال و حوصله ایستادن ندارم، واقعا نفسم خوده به تنه میخوره، به این بدن فشار میاد. میتونم بگم که آقا جان پس این خطاب دیگه مشغول ما نیست دیگه، ما نه، این خطاب شما حال شما میشه، گوش شما رو میگیره، بگی تو هم باید بیستی. نمیتونی بگی به صرف چاق بودن پس ما دیگه معاف باشیم، نه اصلا. نکته اینه که یه چیزهایی رو فرق اصلا مانع صحت اطلاق، یه چیزهایی اگه در فرق باشه دیگه اطلاق خود نسبت به این فرق صحیح نیست. مثل چی؟ عجز، عدم قدرت. اما یه چیزهایی، خصوصیتهایی مانع از شمولیت خطاب مطلق نسبت به فرق نیست. مثل چی؟ مثل همین چاق بودن. باز هم میشه تمسک به اطلاق کرد، به چاق بگیم بلند شو بایست. چشمنده میدونید که اصالت و اطلاق رو کی بهش تمسک میکنن؟ وقتی شک در چی داشته باشی؟ در قید. شک در چی داشته باشی؟ در تقیید. شو وقتی شک در قید، شک در تقیید داشته باشی، میتونید تمسک کنید به اصالت و اطلاق. ایشون میگه فقط تو برای نفی اون قید مشکوکی میتونی تمسک کنی به اصالت الاطلاق، که این قید دخیل در صحت اطلاق نباشه، دخیل در صحت اطلاق نباشه. اما نسبت به قیدی که دخیل در صحت اطلاق، اگر شک کردی حق تمسک به اطلاق را نداری. خب اگر قیدی باشه که دخیل در صحت اطلاق نیست، مثل چی؟ مثل همون چاقی که دخیل در صحت اطلاق امر به صلات ایستاده نیست. شما چه چاق باشه چه نباشه، میتونه این خطاب نسبت به شما مطلق باشه، شامل شما بشه. اگر اینجور باشه میتونید تمسک کنید به اطلاق، بگید آقا چاق ها باید برنشن وایستن باید نماز. اما اگر آقا شک بکنی در قدرت خودت، این که اصلا میتونی بیستی یا نه، شک بکنی، شما تمسک به اطلاق نمیتونی بکنی. چرا؟ چون شما شک در عجزی کردی که شرط صحت اطلاق. اگر عاجز باشی دیگه اطلاق نسبت به توی عاجز صحیح هست یا نیست؟ اطلاق خطابی که امر میکنه و نماز ایستاده صحیح نیست دیگه. ایشون میگه در اینجا تمسک به اطلاق صحیح نیست. پس جمع کنم بحثو، اصالت الاطلاق برای نفی شک. شک در چی؟ قید. اطلاق نفی قید میکنه دیگه، اطلاق این قید نیست. پس اصالت الاطلاق کار کردش نفی شکیست که ما نسبت به قید میاد نفی میکنه قید مشکوک را، نفی میکنه قید مشکوک را. این کار کرد اصالت الاطلاق. حالا این قید مشکوک و فقا، قید مشکوک از دو حال خارج نیست، مطلب دو، یا این قید اگر باشه دیگه مجالی برای صحت اطلاق نیست، مثل عجز، هیچ تکلیفی نسبت به عاجز اطلاق نمیتونه داشته باشه، صحیح نیست اطلاقش، یا از اون اشیایی است که دخلی در صحت اطلاق نداره. روشن شد؟ حالا اگه شک کردی در قید، قید محتمل، و این قید از صنف چیزهایی بود که در صحت اطلاق دخلی نداشت، این تمسک تو به اصالت و اطلاق درست. اما اگر شک کردی در قید و این قید تو از اشیایی بود که در صحت اطلاق دخیل بود، تمسک تو به اصالت و اطلاق صحیح نیست، جایز نیست. این حرف مرحومه آخونده، بخونه وقت اون گذشته. ولو شک فی ذلک بنویس، ابتلا، ابتلا، اصلا مبتلا به من هست لیوان بوشهری یا نه، کان المرجع و هو البراءه، بنویس بغله، چون شک در اصل فعلیت خطاب، شک در اصل فعلیت تکلیفه و این مجرای چیه؟ براءت. لعدم القطع بل اشتغال، چون یقین به اشتغال ذمی که ندارم، بلکه شک فی اصل الاشتغال، اشتغال تکلیف، من شک دارم در اصل اشتغال و تکلیف. لا اطلاق الخطاب، چه مرفوع خوندم؟ از چه بچی باشه؟ براءت. مرجع براءت، برو خیال راحت باشه، مرجع اطلاق خطاب نیست، اجتنب ان النجس نیست. این حرف کیه؟ شیخ انصاری. اینجا مرحوم آخون داده با شیخ جدل میکنه. ضرورت انه لا مجال للتشبث للتمسک، تشبث تمسک به اطلاق خطاب الا اذا شک فی تقیید بشیئه، وقتی که شک بشه در تقیید به چیزی مثل چاقی، بعد از فراغ از صحت الاطلاق بدون اون شی، بعد از اینکه مفروغ الح باشد، مسلم باشد صحت اطلاق خطاب بدون اون شی، شما شک میکنید که آیا مثلا خطاب نماز را به ایستاده بخوان شامل فردی که چاقه میشه یا نه؟ خب میشه هر کسی که چاق نباشه مشغول این خطاب باشه، اینجا میشه هیچ فرق نمیده. خب از حواستون به این ترکیب باشه، بعد الفراغ یعنی که مفروغ الان بگیر از صحت اطلاق بدون این شه، بدون این شه ابتلا اینجوری است. فقط اگر ابتلا نباشه، قدرت نباشه، اطلاق خطاب نسبت به این مکلفی که مبتلی نیست، قادر نیست، صحیح هست یا نیست؟
لافی ما شکر، این میشه ابتلا، قبلی ابتلا نبود حالا میشه ابتلا. لا در اون ابتلایی که شکر فعتبار هیفی صحته، خیلی عبارت بد نوشته، به این شکلی من میگم تصحیحش کنید، لافی ما شکر فی شیئن معتبرن فی صحته، بالای کلمه اعتباره نمیده نیست، لا فی ما شک فی شیء معتبر فی صحت اطلاق الخطاب، نه اونجایی که شک بکنی در شیئی که معتبر است در صحت اطلاق خطاب، مثل چی رفقا؟ ها؟ مثل عجز، مثل چی؟ مثل ابتلا. اینها اصلا معتبرن در صحت اطلاق، این اگه طرف مبتلا بهش نباشه خطاب شامل اون طرف نمیشه، اگر این فعل مبتلا به مکلف نباشه، مقدور مکلف نباشه، اطلاق خطاب نسبت به این مکلف صحیح نیست. نمیشه حتی مولا که گفته نماز و ایستاده بخوان نظرش به کسانی هم که عاجز از ایستادن است میباشد، خیلی فقط نگاهش متمرکز به کسانی است که قادر بر ایستادن است. این هم از این سوال داریم؟ خوشحال دیگه شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.